داریم انشاءالله هر جایی که هستید، در هر جمعی که هستید، از این همدلی ها برخوردار باشید و جمعتون دوست داشتنی تر و صمیمی تر بشه. اما برنامه بعدی رادیو ایران، تاریخ ایران، با هم بشنویم.
تاریخ ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام بر شما. من خسرو معتضد هستم در برنامه تاریخ ایران که جمعه ها از رادیو ایران پخش میشه. ما در آخرین برنامه درباره استوار شوشتری صحبت کردیم. استوار شوشتری رو تا همین اواخر کسی نمیشناخت، یعنی به هیچ عنوان کسی به یاد نداشت که اون دو هواپیمایی که پرواز کردن رفتن به آسمان در قیام نیروی هوایی، برای مزید اطلاع شما شنوندگان عزیز، اگر توانستید کتاب تاریخ نیروی هوایی ایران نوشته سرهنگ مرتضی طولی خدا بیامرز رو پیدا کنید و بخوانید، کامل شرح این جزئیات رو نوشته. همینطور مرحوم محمد رضا خلیلی عراقی یک کتابی داره به نام وقایع شهریور، بعد از شهریور 20 این جزوه ها رو هر هفته منتشر میکرد با کمک ستاد ارتش، برای اینکه هی مردم به ارتش حمله میکردن، گفتن ارتش چرا تسلیم شد، ارتش چرا اینقدر زود اصلا پاشید. ستاد ارتش این جزوه ها رو منابع شد در اختیار آقای محمد رضا خلی عراقی که افسر ارتش بود و استعفا داده بود، چون همه استعفا میدادن، بیشتر افسران ارتش و مخصوصا نیروی هوایی استعفا میدادن، یعنی یه حالتی بود که ناراحت بودن، میگفتن ما در مقابل ملت، ما 20 سال هی میگفتیم ما از ایران دفاع میکنیم، چرا بعد از مدت کوتاهی 72 ساعت این دفاع انجام نشد و لشکرها فرو پاشید و از بین رفت هستن خیلی از لشکرها، مثلا لشکر گیلان به کلی از بین رفت، لشکر گرگان همینطور، لشکر کرمانشاه همینطور، لشکر تبریز، لشکر ارومیه، لشکر مشهد، همینا فرو پاشیدن. عده‌ای از افسران رو به اسارت گرفتن، به اشخابات فرستادن، یه عده رو فرستادن به عرض شود که می‌خواستن به باکو بفرستن. استاندار گیلان آدم روسیدانی بود، باسواد بود، قبلا معاون وزارت پیش و هنر بود، رفته بود روسیه، رفته بود آلمان و این عرض شود که خواهش کرد اینا رو در همون انزلی زندانی کنن. حالا این استوار شوشتری، ما تا چند سال پیش خبری از این نداشتیم. خوشبختانه چند سال پیش من فکر کنم فوت کرده باشه، این خاطرات خودشو عرض شود که داد به یکی از ناشرا و این خاطرات در اومد، انتشارات شیرازه اگر اشتباه نکنم، بله اینو در آورد. در چه سالی؟ 1176. ما 76 تازه فهمیدیم جریان هواپیما چی بوده. این دوتا هواپیمایی که از ایران رفتن، یکی که گفتم سروان وسیق بود، سروان هوایی وسیق، خلبان خیلی شجاع که در دریای خزر غرق شد، زدن، یعنی ضد هوایی های ناوگان شوروی، این داشته از فراز دریای خزر میرفته، اینو زدن و غرق کردن، افتاد رفت به اعماق دریا. هیچ کس الان نمیدونه که این چه سرنوشتی، بعضی میگن به آلمان خودش رسونده، البته درستم ممکن بود حد زده باشن. چرا؟ برای اینکه آلمان ها اون موقع رسیده بودن به استالینگراد، رسیده بودن به آغاز رود ولگا، همینطور به طرف دریای سیاه پیش می رفتن که بعدن هم سواستوپول رو گرفتن، بندر معروف سواستوپول رو گرفتن در دریای سیاه، بعد کرچ گرفتن، این دوتا بندر بزرگی بود. احتمال میرفت که این خودشو برسونه به عرض شود که قشون آلمان، چون خیلی اینا طرفدار آلمان بودن و عشق ما با آلمانه به خاطر فقط مبارزه با روس و انگلیس بود. به قدری ما از روسا خاطرات تلخی داشتیم و همینطور از انگلیسی ها به خاطر غارت نفت ایران و همه جا میگفتن که شایعه است که حکومت رضا شاه واقعا با حمایت و نفوذ انگلستان بر سر جا مونده. خود سریدل بولارد هم میگه، وزیر مختاری که از 1118 در ایران بود، نوشته که همه مردم ایران حکومت رضا شاه رو انگلیسی میدونن، و در حالی که رضا شاه از 1114 ما میدونیم متمایل به آلمان ها شده بود، به خاطر اینکه آلمان ها منابع صنعتی ما رو تأمین میکردن، کارخانه ها به ما میدادن، کارخانه برق، جنراتور برق، در تمام مسائل حتی سلاح ارتشی به ما میدادن، کامیون های خیلی خوبی میدادن و حتی این هواپیمایی که ما از چکسلواکی میخریدیم، چکسلواکی اون موقع زیر اشغال آلمان بود از 1938. در حقیقت ما از آلمان ها تانک میخریدیم، زره پوش میخریدیم، کامیون میخریدیم و اینا خیلی در ایران تبلیغات داشتن. خب بنابر این آقای استوار شوشتری رو ما تازه شناختیم 1776 که این خاطراتش در اومد و خیلی جالبه. من از روی کتابش دارم نگاه میکنم براتون میگم، برای اینکه جزئیاتی که ما نمیدونستیم در کتابهای قبلی نیومده بود، در اسناد قبلی نبود، ایشون بیان کرده. ببینید وقایع شهریور 20 میگه چند شب بود که مرتب دستور پرواز در شب میدادن، نورافکن‌های فرودگاه کار میکرد. آدمای دیگه هم که خاطره نوشتن نوشتن ما وقتی اومدیم تهران دیدیم تهران آسمانش روشنه، این نورافکن‌ها آسمان رو روشن میکرد که اگر هواپیما اومد عرض شود که ضد هوایی ها که فرماندهشون صدفان یکم قرباقی بود، همین عباس قرباقی معروف، این حمله کنه و تیراندازی کنه و هواپیمای خارجی رو از ایران برانه. رزمارا که اون موقع سرتیپ بود در خاطرات خودش نوشته رضا شاه همش از جانب انگلیسی ها نگران بود، همش صحبت از این بود که انگلیسی ها ممکن از عراق که اون موقع تحت اشغالشون بود، یعنی پایگاه حبانی و الشعیبه دست اینا بود، به ایران حمله کنن. میگه صحبت از روسا نمیکرد، مثل که رابطه رضا شاه با استالین به قدری خوب شده بود از 1319 که اینا اومدن یه قرارداد بازرگانی هم بستن با هم، رابطه خیلی خوب شده بود و شوروی به ایران صادراتی داشت، ایران صادرات مواد خام مثل خشکبار، مثل برنج و خیلی از عرض شود که مواد اولیه رو به شوروی صادر میکرد. آقای باقر کاظمی که وزیر خارجه رضا شاه بود میگفت همیشه در اون سالهای قبلتر، میگفت همیشه رضا شاه میگفت برنج رو سعی کنید که روسا بخرن، علاقه ای داشت که برنج های خودش رو به روسا بفروشه. البته روسا هم این برنج ها رو نیاز داشتن و مقادیری هم برنج آلمان ها از ایران میبردن به وسیله کشتی هایی که میومد به بندر بوشهر و بندر خرمشهر. معمولا این دوتا بندر بندر مهم ایران بود. اون موقع اصلا بندر عباس از حیز انتفاع افتاده بود، یه دوتا خیابون خاکی داشت. آقایی به نام محمود دانشور که ایشون جهانگرد ایرانی بوده، خیلی جالبه خاطرات یک جهانگرد ایرانی، من شنیدم یکی از ناشرها اینو چاپ کرده اخیراً، ولی حتما نصفش رو سانسور کرده، چون مطالبی تو این کتاب هست که اصلا آدم واقعا میلرزه وقتی میخونه چقدر فقر و بدبختی و بیچارگی و بیسوادی و خرافات برای این مملکت، حتی در اون دوره طلایی، در اون دوره طلایی عرض شود که حکم فرما بود. این ناشری که در آورده، من دیروز یک کسی به من زنگ زد گفت این کتاب دیدنی ها و شنیدنی های ایران از نو منتشر شده، گفتم واقعا این کتاب همونه؟ گفت نه، قسمت عمدهش رو سانسور کردن. من جلد اول این کتاب رو دارم، جلد دومش رو دنبالش هستم، واقعا هر ایرانی با دیده بخونه.
تاریخ ما با جوهر ذات تو و من الواح خود را می نگارد، خود را نه تاریخ خود را پرس و جو کن، بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن.
تاریخ سرگذشت سلسله ها نیست، تاریخ سرگذشت ملله، سرگذشت تمدنه، سرگذشت دوله.
تو کشور من و من راوی تو هم، هرگاه در آفرین تو شعر بیافرینم بس.
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد.
خب آقای شوشتری میگه چند شب بود مرتب دستور پرواز در شب میدادن، نورافکن‌های فرودگاه کار میکرد، چند هواپیما به جنوب میفرستن و برمیگرداندن. فعالیت‌ها زیادتر شده ولی حقیقت امر را نمیدانستیم. نمیگفتن آقا بگید به مردم در جنگ ایران و عراق از روز اول اومدن گفتن آقا یه دیوانه سنگ انداخته و این سنگ زده شیشه شکسته، بالاخره این دیوانه تا ابد در آسمان نمیمونه. ببینید چقدر جالب بود جمله. این جمله آرامش به مردم داد. مقام معظم رهبری امام خمینی در اون روز این حرف رو زد. من خودم یادم میاد تهران داشت بمباران میشد، آقا یه دیوانه یه سنگ انداخته، بالاخره اون بالا نمیتونه بمونه، میاد زمین و ما از این شیشه هایی که شکستن نگران نباشید. آرامش مردم پیدا کردن. باور کنید من خودم خیابون ظفر داشتن میکوبیدن، یه خونه تقریبا دو تا خیابون اونورتر نابود شد، زن و بچه‌م کشته شدن، هواپیمای عراقی میومدن. آرامش داد. این آرامش خیلی مهمه، یعنی فهمیدیم خب جنگ هست دیگه. خب نبود، ندیدیم، نسل ما ندیده بود، آرام شدیم. صبح ساعت 8 صبح سوم شهریور ولیت به فرودگاه آمد. چند هواپیمای جدید شکاری آمریکایی مارک کورتیس یک موتوره وارد شده بود، در قلمرغی متمرکز بودن. این نکته خیلی جالبه. حالا چرا؟ برای که ما 50 تا هواپیما خریدیم از آمریکا. مردم اینا رو بدونن. هواپیمای آمریکایی خیلی عالی بود، شرکت محک، و این هواپیما یه باله بود. یه باله یعنی چی؟ یعنی تیاره مدرن. در حالی که ما تیاره ما دو باله بود، مال زمان قارقارک بود، مال دوران جنگ اول جهانی بود که انگلیسی‌ها اینو به ما غالب کرده بودن. در فرودگاه دوشان تپه یک جایی بود به نام کارخانه شهباز، بدترین نوع هواپیماها رو عرض شود که به ایران کارخانه‌ش رو داده بودن. رئیسش هم یک افسر انگلیسی بود، یک کلونل انگلیسی بود. رئیس ایرانیش هم سرهنگ مهنا بود که بعدا زمان دکتر مصدق شد کفیل وزارت جنگ یا وزارت دفاع. عرض شود که گزارش های محرمانهی که دکتر همایون الهی، من ندیدمش ولی خیلی بهش اعتقاد دارم و واقعا تقدیسش میکنم، به نام عرض شود که کتابی از اینجا هستش، گزارش هایی که آقای دکتر همایون الهی در کتاب اهمیت استراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم، ایشون ورداشته به منابع آلمانی مراجعه کرده، یعنی آرشیو آلمان فدرال در اون زمان، الان چه شده آلمان کامل، اون موقع آلمان غربی بهش بودن، و همینطور بریتانیا مراجعه کرده. خیلی جالبه. مثلا درباره این کارخونه، من اینا رو متاسفانه همه رو برداشته به متن آلمانی رو عینن گذاشته و من خواهش کردم از یه مترجم آلمانی اینا رو ترجمه کرد. اسناد نظامی آلمان هستش اینجا. ما 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 تا سند از ارتش آلمان هستش. خیلی جالبه. بعد اسناد عرض شود که منتشر نشده سیاست خارجی انگلستانه و اینا رو برداشته متن خارجیشی گذاشته. من از یه مترجم آلمانی خواهش کردم، آقای مهندس شیخ الاسلامی اینا رو به فارسی ترجمه کرد. در دو سه تا از کتابای خودم استفاده که متن کاملو. جواب اینه که این کارخانه شهباز قلابیه. به اون افسر انگلیسی میگن که ایرانی ها رو سر کار بذارید و این کارخانه رو ما دادیم سر شاه رو داریم گرم میکنیم. شاه مرتب از ما هواپیما میخواد و ما خودمون احتیاج داریم، ما وارد جنگیم، ما نمیتونیم به شاه هواپیمای جدید بدیم. اینا رو سرشون رو گرم کنید و سعی کنید که این کارخانه تولیداتش همون مال 1918 باشه. شما فکر کنید یه اتومبیل 1920 با یه اتومبیل 2022 مقایسه کنید، اصلا این قابل نمیتونستم اون هواپیما بجنگن. در این گزارش شوشترین توجه من الان جلب کرد، نوشته که هواپیمای جدید شکاری آمریکایی مارک کورتیس یک موتوره وارد شده بود، وارد عرض شود که تهران شده. اینا رو برده بودن فرودگاه عرض شود که قلمرغی گذاشته بودن. حالا چرا این کار کرده بودن؟ ما 50 تا هواپیما یه هیئتی فرستادیم به آمریکا 1918-19. سرهنگ خلبان افخمی که بعدا در جریان پرواز هواپیماهای انگلیسی، یک هواپیمای انگلیسی اومد ایران که اینها رو ببره به العلمین که اینا اولا حبانیه رو ببینن، پایگاه هوایی عبانیه در عراق، و بعد ببرن به اینا رو به کجا؟ به العلمین در شمال آفریقا نزدیک بین به اصطلاح مصر و بین لیبی. العلمین یک جبهه جنگ آلمان بود با انگلیسی ها. این هواپیما نزدیک تهران به یک تپه میخوره، به کوه هم نمیخوره، به یک تپه میخوره و همه کشته میشن. این افسری که گفتم سرهنگ افخمی، افسر هوایی که خلبان بود، مکانیک بود، خیلی هم وارد بود به این کارها، دیدبان بود، این شهید میشه. اینو سال 1918 فرستادن به کجا؟ به آمریکا. یه هیئتی از ایران رفت هواپیما بخره، چون انگلیسی‌ها تیارات ما مورد اعتماد نبود، تیارای قدیمی برای ما می ساختن. گفتم که این سند دکتر الهی در کتابش نوشته که ایرانیا رو باشون بازی کنید، ما الان نمیخوایم تیاره نو به ایران بدیم، ما خودمون احتیاج داریم در جنگ با آلمان. اینا رفتن با آمریکایی‌ها صحبت کردن. آمریکا اون موقع با ایران خیلی رابطش خوب شده بود. چرا؟ چون 4 سال قطع بود سر اون جریان. اون راننده‌ای که راننده اتومبیل وزیر مختار ایران در آمریکا بود، خانم انگلیسیش، وقتی پلیس جلو اینا رو میگیره میگه سری نرو، به سگ دستور میده حمله کن به این سگی که تو ماشین بوده. سگ به پلیس که حمله میکنه، آقای جلال قفار علا اسم وزیر مختار بوده، خانمش هم یه دختر انگلیسی بوده، خیلی بد اخلاق بد اونق به پلیس حمله میکنه. سگ که به پلیس حمله میکنه، پلیسان دستبند میزنن، دستبند میزنن وزیر مختار و خانومشو و اون سگو مهار میکنن، میبرن به کلانتری. در آمریکا اون موقع کلانتری و بنادر و فرودگاه خیلی مهم بوده، همیشه خبرنگارا بودن اونجا. موریس دو کوپرا نویسنده انگلیسی میگه من وقتی پیاده شدم در به اصطلاح لنگرگاه بندر نیویورک، دیدم فورا خبرنگارا جلوی ما رو گرفتن، شروع کردن سوال کردن. اینه که میبرن تو کلانتری، وقتی حرف میزنه عرض شود میگه من مینیسترم، مینیستر یعنی وزیر مختار، مینیستر در عالی جناب. عالی جناب در زبان انگلیسی معنی کشیش هم میده، اسقف هم میده. اینا گفتن خیلی خوب تو باشه کشیش باشی، لباسش هم یه طوری بود که خیال میکنه این کشیشه، بعد معلوم میشه اسخایی میکنن آزادش میکنن. رضا شاه میگه چرا به سفیر من، به وزیر مختار من توهین کردید، و رابطه رو قطع میکنه. ما 4 سال 1314 15 16 17 18 با آمریکا رابطه نداشتیم و اصلا ما در اونجا سفارتخونه هم نداشتیم. آمریکایی‌ها در تهران سفارتخونه خودشون رو دایر کرده بودن، ولی در حد کاردار، کاردار یعنی پایین‌تر از وزیر مختار. بالاخره آقای نادر آراسته اونطور که در خاطرات خودش نوشته در سالنامه دنیا، در یک سفری به آرژانتین با کردل هال، کردل هال وزیر خارجه آمریکا بوده، پیرمرد، آدم حسابی، خیلی محترم، میشنن صحبت میکنن و میگه آقا این شما مگر تو کشور شما یک شخصی سگ خودشو بگه به پلیس حمله کنه و پلیسو پاره کنه، پاشو عرض شود که زخمی کنه، شما چیکار میکنین؟ نادر آراسته میگه من عذرخواهی میکنم. چون نادر آراسته سفیر اگرتیته ایران بوده در کجا؟ در آمریکای جنوبی. در آمریکای جنوبی کشورهای زیادی هستن، ما نمیتونیم تو هر کشور یک سفیر داشته باشیم. یک سفیری بود در آرژانتین، امور برزیل هم دستش بود، امور شیلی هم دستش بود، آشتی میشه. ازدواج محمد رضا ولیعت با شاهزاده خانم فوزیه، دختر ملک فواد و خواهر ملک فاروق پادشاه مصر، از شود سبب این میشه که دولت آمریکا میگه منم میخوام در این عروسی شرکت کنم و این وسط میافتن و آشتی میکنن و این به ضرر رضا شاه بود. برای اینکه در شهریور 20 آمریکایی‌ها با خاطره تلخی که از رضا شاه داشتن حاضر نمیشن وسادت کنن و انگلیسی‌ها ایران رو بمباران نکنن. هم انگلستان هم شوروی محتاج آمریکا بودن به خاطر این کمک‌های مال و اجاره. یه قانون بود مال و اجاره. خب آمریکایی‌ها که در ایران مستقر میشن، یعنی سفارت دوباره باز میشه و وزیر مختار میاد که همون وزیر مختار معروف آقای لوئیس گرت دریفوس، ایشون که برمیگردن میان ایران، رابطه آمریکا با ایران خیلی خوبه و رضا شاه میگه من هواپیما میخوام. کارخانه بزرگ موهاک میگه من به شما تیاره میدم، 50 تا هواپیمای عالی، 10 تاشو اینا تو صندوق میذارن و میفرستن به کجا؟ میفرستن به آبادان. این تا بیاد به ایران برسه مثلا میشه اوائل سال 1120. این 10 تا رو تو صندوق گذاشته بودن، چون من تمام این مدارک الان من دارم، روبروی خودم هستش، مخصوصا مدارک که در کابینه قبلی، یعنی در کابینه اسبق، مرکز اسناد ریاست جمهوری چاپ کرد، الان کتابش اینجاست. این هواپیما که در صندوق اینا رو در کشتی میذاشتن از بندر نیویورک 19,000 کیلومتر بعد بیاد ایران، اینا که به ایران میاد هر شود که تو آبادان میذارن. حالا قرار مهندسین بیان و اینا رو باز کنن، مونتاژ کنن، سرهم کنن. هواپیما از آبادان فرودگاه خیلی عالی داشت بیاد به تهران. این عرض شود که مهندسا که میان، انگلیسی ها به اینا میگن ما میخوایم به ایران حمله کنیم، شما برید، ممکنه کشته بشه تو فرودگاه آبادان، ما میخوایم بمباران کنیم. تمام فرودگاه رو حمله کردن، مسجد سلیمان چتباز پیاده کردن، اهواز نیرو رفت، نمیدونم آبادان، خرمشهر، اینا میرن. این سه چهار تا مهندس که اومده بودن میذارن میرن. این عرض شود 10 تا هواپیما دست نخورده میفته دست انگلیسی ها، صندوق ها رو باز میکنن، مهندس های خودشون میان و در لیتل دیترویت، یعنی کجا؟ یعنی اندیمش و در خرمشهر و در چند جای دیگه در دسفول اینا میان مونتاژ. من فیلماش هم دیدم، فیلما رو تو انگلستان دیدم، با خودم هم آوردم. در این برنامه‌ای که باز تلویزیون آموزشی پخش می‌کردیم این شرح کاملش رو گذاشتیم، یعنی تمام این فیلم‌ها شامل تانگو رو چطوری مونتاژ می‌کردن هواپیما رو. بنابراین این 10 تا هواپیما به دست ما نمی‌رسه. اون عرض شد که موهاک بعدی هم، یعنی کورتیس که طیاره خیلی خوب بود، 40 تا هم انگلیسی‌ها برمی‌دارن. به دولت ایران میگن ما حساب می‌کنیم آخر جنگ. بنابراین این هفته این صحبتی که شوشتری کرده خیلی جالبه. من نمیدونستم که اینا چند تاشو مونتاژ کرده بودن به تهران فرستاده بودن. بعد نشان میده که مهندسای آمریکایی داشتن کار میکردن به تهران فرستادن. نوشته که ولیعت چند هواپیمای جدید شکاری آمریکایی مارک کورتیس یک موتوره را که وارد شده بود و در قلعه مرغی کجاست؟ در قسمت غرب تهران بود که بعد از اون فاجعه سقوط هواپیما که 100 نفر شهید شدن اونجا دیگه تعطیل شد. الان اونجا جزو به اصطلاح قسمت‌های مسکونی تهرانه، پارکش کردن مثل این که، چون اونجا بیابون بود، همین تمام قسمت غرب تهران همش بیابون بود. خب ولیت برای بازدید آنها آمد، اعترامات نظامی به عمل آمد، بعد یکی از آنها سوار شد و افسران مربوطه توضیح می‌دادند. ساعت 8:30 بازدید تمام شد، ولیت رفت. یعنی ما این 3-4 تا تیاره آمریکایی که خوب بودن، مسلسل داشتن، وسایل به اصطلاح دفاعی داشتن، اینا عشق ما با اینا بود، امید ما به اینا بود که با در جنگ با انگلستان و شوروی از اینا استفاده کنیم. مکاتباتی که وزارت جنگ کرده و جالب، وزیر جنگ احمد نخشوان بوده، همون که اولین خلبان ایران بود بعد از کلنل پسیان که در آلمان درس خونده بود، فضانوردی کرده بود، هوانوردی کرده بود. بعد کلونل نخشوان میشه کفیل وزارت جنگ، چون در دنیای جدید میگفتن وزارت جنگ هواپیما حرف اوله میزنه. در جنگ جهانی دوم ثابت شد که تا هواپیما نباشه نیروی زمینی کاری نمیتونه بکنه. این بود که ایشون شد کفیل. شهریوری 20 که ارتشو مرخص میکنن میگن ایشون دستور داده، ایشون با انگلستان روابطی داشت. 1355 من رفتم لندن از طرف سازمان رادیو تلویزیون ملی سابق ایران. در اون بایگانی یک خانومی بود، خیلی به ما کمک کرد، اسناد زیادی به ما داد، پول بدیم، یعنی شما یه مبلغی باید بدین، اسناد برای شما زیراکس میکنن به شما میدن. اون موقع زیراکس خیلی مهم بود. ما یه سری سند خواستیم، نداد. گفتیم چرا؟ گفت برای 2035 اگر زنده بودید 2035 تشریف بیارید، اون موقع اینا آزاد میشه. من فکر کنم اسامین افسرانی که در وزارت جنگ ایران برای انگلیسی ها کار میکردن تو اینا بوده. گفتم چرا؟ گفت به خاطر بعضی از مسائل از نظر اخلاقی و از نظر امنیتی اینها تا سال 2035 زودتر منتشر نمیشه. من فکر کنم نخشوان خیلی گرایش داشت، برای اینکه هواپیمای ایران را هم به جایی که از آلمان بخره، شرایط آلمان ها خیلی عالی بود، هواپیماش هم خیلی عالی بود، رفت اون کارخانه را از کی خرید؟ از انگلستان خرید، کارخانه شهباز، اسم شهباز روش گذاشتن. هواپیمای بسیار بد، تایگر موس، هین و عرض شود چند تا تیار دیگه که اسمش یادم میاد، اینا را از انگلستان خرید که اینا به درد نمیخوردن. در نیروی هوایی در جنگ جهانی دوم هیچ کاری نتونست برای ایران بکنه. بعضی از اینا مسلسل هم داشتن، ولی برای مثلا بمباران نیروهای شوروی، برای حمله به نیروهای شوروی با اون ضد هوایی قوی که داشتن، از این تیارهای قدیمی کاری ساخته نبود. صحبتهای من در اینجا تموم میشه. خدا نگهدار شما.
ایران را بشنویم.
خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
خدا، خدایی که معینه و امینه و مبینه. همراهان خوشرفتار و اهل سپاس، درود بی پایان بر شما. در نیمروز زمستان 8 بهمن ماه، به وقت لحظه های چشیدن طعم شیرین آرامش، با دلی پر امید به سجاده نشستیم. از هرچه غیر اوست دل رو خالی می کنیم تا وجودمون پهنه پذیرش الطافش باشه. به افق آفتاب رو می شنوید از رادیو ایران. گر گناهی کردم و دارم خداوندا ببخش، چون گناه را عذر می آرم خداوندا ببخش. پای خجلت را روایی نیست بر درگاه تو، دست حاجت پیش می دارم خداوندا ببخش. هستی نمایشگر عظمت اوست، زمین و آسمان و هرچه در اوست جلوه ای از وجود هدفمند خالقی بی نقص. برای درک دریای بی انتهای حضورش کافی کمی در جهان پیرامون به کوچکترین و ریزترین ذرات توجه کنیم تا پی به بزرگیش ببریم. عبادتی مقبوله که اثر تفکر و تعمق باشه، وگرنه تقلید برخی حرکات از خیلی از موجودات خود مسلمان برمیاد. تفاوت ما در داشتن قوه عقل و فکرمونه. در برنامه امروز درباره درک نشانه‌های قدرت وجود خدا حرف میزنیم. ممنونیم که شما هم گوش سپردید به ما تا از این رهگذر به دانایی و تفکر خداگونمون اضافه کنیم.
تفکرات انسان‌ها سازنده نوع و متد زندگانی آنهاست. اگر دانسته‌های ما و یا ندانسته‌های ما در او دخل و تصرفی برود و کم و زیاد شود، لاغر و فربه شود، قطعا نوع زندگانی ما هم عوض خواهد شد.
نگاهم رو به سمت تو، شبم آینه ماه، دارم نزدیک تر میشم یکم تا آسمان راهه.
دوباره نگاه کن، دوباره